بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز بیننده، آقایون و خانمهای محترم داخل و خارج کشور، هر کجا هستید بهترین ها تقدیم شما باشه. عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، ایشالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه. شامگاه سه‌شنبه دیگه و ما با برنامه فرکانس تاریکی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. یه تقریبا دو سه هفته من نبودم به خاطر حالا ویژه برنامه هایی که بود و هفته گذشتم که آقای اسماعیلی عزیز تشریف داشتن و این هفته توفیق دارم در خدمت شما عزیزان باشم. وهابیت و مقرضان و معاندان با شیعه، کسانی که علیه شیعه دارن اقدام میکنن، در شبکه‌های ماهواره‌ای و در شبکه‌های مجازی بسیار فعال هستند. شروع میکنن یک شبهه رو مطرح میکنن و به خیال خودشون از یک سری منابع واهی در واقع ارجاعاتی میارن و اسنادی میارن و شاید شما بیننده‌ای که مطالعه تخصصی ندارید در حوزه پاسخ به شبهات و در حوزه مباحث دینی به ویژه مباحث تخصصی باور بکنید، بگید که نکنه اونها دارن راست میگن. البته که بیننده های شبکه جهانی ولایت میتونم به جرأت بگم بسیاری از اونها خودشون یک کارشناسگونه ای هستند دیگه، در طول این سالها همراهی با برنامه های تخصصی شبکه جهانی ولایت. اما امشب پرده خواهیم برداشت مثل شبهای گذشته از دروغ های وهابیت، از دروغ هایی که علیه شیعه مطرح میشه و بی آبرو خواهیم کرد کسانی که آبروی هم ندارند در فضای رسانه ای اینقدر دروغ گفتن و ما هم هی رو میکنیم و اینا دیگه نمیدونم سنگبای قزوینه چیه، آخه این رو چیه، در واقع چی باید بیاریم که اینا دیگه بفهمن که نباید این مسیر رو ادامه بدن. ولی پول میگیرن دیگه، پول نفت سعودی و امثالهم و غربی ها خرج این کارا میشه دیگه. ما هم امشب با شما همراه هستیم. مهمان عزیز ما استاد و کارشناس و پژوهشگر گرامی هستند، حجت الاسلام و المسلمین، استاد سید هاشم، سید عبدالصاحب هاشمی، که ارتباطمون از طریق اسکایپ هست و بهشون سلام عرض میکنم. بچه ها ارتباط برقرار هست؟ بله. آقای هاشمی سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیات دارم خدمت همه دوستان گرامی، بینندگان عزیز و دوستانی که در شبکه فعالیت دارند و همچنین تسلیت و تعزیت ایام محرم الحرام را هم دارم خدمت همه بزرگواران و انشالله امشب هم در خدمت شما هستیم.
ارادتمند. سپاسگزارم آقای هاشمی عزیز و امیدوارم این برنامه که به صورت ویژه برگزار میشه مورد توجه مردم عزیز قرار بگیره. بیننده های محترم، کانال تلویزیون رو عوض نکنید. امشب قرار دست وهابیت رو، دست معاندان علیه شیعه رو رو بکنیم با کلیپ هایی که تقدیمتون میکنیم و با پاسخ هایی که استاد عبدالصاحب هاشمی عزیز، محقق پژوهشگر و کارشناس در حوزه پاسخ به شبهات، خواهند داد. اول با یک کلیپ شروع میکنیم، کلیپ 01 رو ببینیم، شبهه و سوالی که مطرح میکنن، برمیگردیم با آقای هاشمی همراه خواهیم بود. فقط سید مصطفی عزیز اتاق فرمان به من بگو که مردم کی میتونن زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطی. ارتباط داریم؟ یه رو 20 دقیقه دیگه، یه رو 20 دقیقه گفتگو میکنیم، بعد شما میتونید زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی. راهای ارتباطی هم براتون زیرنویس خواهد شد انشاءالله. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
جالب اینجاست که حضرت حسین در روز کربلا هم روزی بود، روز عاشورا. تصویر نمایش بود از کد کتاب خود آخوندها، بهار صحیح بخاری صحیح مسلم هم نیست، بهار باقر آورده و این سفینه البهار هم در واقع مطرح کرده که حضرت حسین شب عاشورا خواب دید، وقت سحر، رؤیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام سحر عاشورا، كأن كلابا قد اشتدت او قد شدت عليه وفيها كلب ابقع كان اشد عليه فاولها بان رجلا ابرص يقتله، ثم انه بعد ذلك راى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا بني انت شهيد آل محمد وقد استبشر بك اهل السماوات واهل الصفيح الاعلى، فلیکن افطارک عندی اللیله.
سبحان الله.
فلیکن افطارک عندی اللیله، افطاری تو امشب که وقت
سحر
نزد ما باشه، یعنی بشتاب که افطاری با هم سر کنیم.
بله بسیار خوب آقای معلوم الحالی که کلیپش رو برای شما پخش کردیم و من اگر نه به عنوان کسی که حالا در این حوزه مطالعاتی داریم و شاگردی داریم میکنیم، به عنوان بیننده فقط به این کلیپ نگاه کنم، از عبارت خوندن این آقا همون درجا شبکه رو عوض میکنم. بابا بلد نیست عبارتهای عربی رو بخونه. به جان خودم حالا نمیگم کسی که مکالمه عربی کار کرده و فلان و بهمان، یه کسی که یه چند تا سواد چند سال درس دینی خونده باشه میتونه این عبارت ها رو درست بخونه. همه غلط قلوت و خلاصه به هر حال آخرش هم رد کرد رفت دیگه. حالا بریم پاسخ شبهه رو از استاد هاشمی بشنویم. شما هم یه روب دیگه میرید دو خط ارتباطی زنگ بزنید و تو واتساپ هم تماس صوتی میتونید بگیرید، وایس بفرستید، نظرتون رو راجع به صحبت‌های این آقا به ما بگید. استاد هاشمی عزیز، این آقا میگه که امام حسین روزه بوده و طبق این روایت قرار بوده با پیامبر در هنگام غروب آفتاب افطار بکنه. پاسخ چیست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اینها در واقع سعی بر این دارند که همان جشنها و شادیهایی که بنی امیه در شهادت امام حسین سلام الله علیه را انداختند رو احیا کنند به هر صورتی که باشد. روز عاشورا در واقع یکی از بدعتهای بنی امیه است. بنی امیه بعد از قبل از شهادت امام حسین سلام الله علیه خیلی هاشون در شام به خاطر اون تبلیغات مسمومی که داشتن مردم را اینطور قانع کرده بودند که امام حسین یک فرد خارجی هست علیه حکومت شرعی خروج کرده و خیلی از مردم را در واقع گمراه کردند و این تصور در ذهنشون ایجاد کردند. لذا بعضی از مردم شام که غافل هستند نذر کردند که اگر حسین ابن علی در کربلا در عراق کشته شود، روز کشتنش را روز جشن و سرور بگیرند و روزه هم بگیرند و روزه روز عاشورا در واقع منشأ و عاملش هم همین بود، اینکه بنی امیه به خاطر شادمانی روز کشتن امام حسین علیه السلام جشن گرفتن و روزه گرفتن و این در روایات هم زیاد هست. حالا قبل از اینکه من روایتو بیارم ببینید نسبت روزه روز عاشورا، اول اینکه در روایات خود معتبر اهل سنت در بخاری و دیگر کتاب‌ها هست که روزه روز عاشورا قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه بیاید از یهود گرفتند. بعد بخیر روایت همین رو میگویند که پیامبر در مدینه روزه روز عاشورا از یهود گرفتند که ما این رو هم قبول نداریم. برخی از روایات میگویند که روزه روز عاشورا در واقع در زمان جاهلیت بود، ولی بر اساس چه اینکه این روایاتی که میگویند پیامبر العیاذ بالله روزه روز عاشورا از یهود گرفتند و یا اینکه روزه روز عاشورا در جاهلیت بود، خود این روایات تصریح دارند بر اینکه روزه روز عاشورا نسخ شد و ترک کردند پیامبر صلی الله علیه و آله روزه روز عاشورا را. وقتی که ماه مبارک رمضان تشریع شد پیامبر صلی الله علیه و آله نیز روزه روز عاشورا رو در واقع ترک کردند و هیچ گونه استحبابی هم ندارد این روز. این در منابع دست اول اهل سنت است، مثلا در کتاب صحیح بخاری هست. در صحیح بخاری میاد در اگر هم دوستان بتونن نشون بدن روزه روز عاشورا در صحیح بخاری، اگه دم دست هست میتونن اسکن رو هم نشون بدن. در صحیح بخاری هست چاپ دار ابن کثیر، طبق این چاپ که کل صحیح بخاری در یک جلد گردآوری شده، میاد در صفحه در واقع 1103 این کتاب نقل میکند از عایشه که کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه. روز عاشورا یک روزی است که قریش در زمان جاهلیت روزه می گرفتند. و کان النبی صلی الله علیه و آله یصومه لما قدم المدینه صامه و امر بصیامه. وقتی به مدینه آمد هم دستور داد و روزه گرفت خودش. فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشورا. ماه رمضان ماهی است که در واقع فریضه روزه گرفتن در آن تشریع شد و روز عاشورا که روزه گرفتن بود ترک شد، پیغمبر ترک کردند. ولی میبینیم که امروزه همین آیون وهابی میان میخوان این رو احیا کنند، آن روزی که خود پیغمبر طبق روایات خودشون ترک کردند رو میخوان احیا کنند. این مطلب. مطلب دوم، در منابع اهل سنت خود بزرگان اهل سنت هم تصریح کردند، ما در جلسه قبل هم آوردیم که در واقع روز عاشورا از بدعتهای بنی امیه است و این رو ما هم آوردیم در از کتابهای منابع دست اول اهل سنت. مثلا خود در واقع البانی در کتاب تمام المنه فی التعلیق علی فقه السنه، البانی میاد در این کتاب در صفحه 410 این کتاب در صفحه 410 در باب توسعه بر اهل و عیال در روز عاشورا که روایتی هم جر کردن که هر کس در روز عاشورا مثلا خرج و توسعه داد بر زن و بچهش اینقدر ثواب داد، اینقدر مسائل ذکر میکنند که بعدن خود البانی میگوید همه این روایات بدون استثناء ضعیف هستند و بعید نیست ساخته بنی امیه است، در صفحه 411 و 412 و این مطلب تأکید دارد. بعد از مناوی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت هست نقل میکند از یکی از علمای سنت دیگر به نام مجد لغوی، اون میگوید که آنچه در فضیلت روزه گرفتن روز عاشورا روایت آمده و نماز خواندن و دیگر روایات همگی در واقع بدعتی است که کشندگان و قاتلان حسین علیه السلام این روایت را جعل کردند. پس ببینید روزه گرفتن بدعت بنی امیه است. حتی اگر بپذیری بر که روایات در منابع بعضی منابع سنت که در قبل از اسلام بوده یا یهود داشتند، حالا یهود این که واقعا روزه داشتند، یهود این که میگویند پیامبر در روز عاشورا دید یهود روزه میگد، اساسا یهود تحویلشون فرق میکنه با مسلمانان.
بله.
و امروزه هم یهود اصلا کسی هم ذکر نمیکنه، نه در تاریخ هست و نه یهود امروز هم روز عاشورا رو به عنوان یک روزه مثلا پر برکت یا به هر عنوان روزه میگن. این یکی از دروغهایی است که میبینیم در بعضی کتابهای اهل سنت اومده، متاسفانه اون هم از بنی امیه وارد این کتابهای حدیثی شده که یک فضائلی بر روز عاشورا ذکر کردن. این مطلب بعدی در روایات ما مرحوم شیخ قر عاملی در کتاب وسائل شیعه در جلد 10 این کتاب میاد در صفحه 459 وسائل شیعه میاد به چاپ مؤسسه آل البیت چاپ 30 جلدی میاد در صفحه 459 میگوید که باب 21 شماره 21 باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على وجه التبرك بهما، به قصد تبرک و شادمانی روز تاسوعا و عاشورا را روزه گرفتن این در واقع جائز نیست. و یک مجموعه از روایات رو هم می آورد. یک از روایاتی که نقل می کند روایتی که نقل می کند از جماعت از اصحاب امام صادق سلام الله علیه و اصحاب امام باقر علیه السلام که فرمود که سوال کردن از امام باقر علیه السلام عن صوم یوم عاشورا، نسبت روزه گرفتن روز عاشورا، فرمودن که کان صومه قبل شهر رمضان، یعنی قبل از مشروع تشریع شدن روزه ماه مبارک رمضان این تو روزه بوده. نزل شهر رمضان ترکه، ولی وقتی که ماه رمضان تشریع شد روزه روز عاشورا نسخ شد و ترک شد. ولی میبینیم وهابیت میخوان اونو احیا کنند، روزه روز عاشورا رو، با اون هم چه روزه عاشورایی که در واقع متأسس بنی امیه.
بله.
مطلب اما نسبت به این روایتی که این آقا آوردند و گفتند که در واقع امام حسین علیه السلام روز عاشورا روزه بودند، ببینید این حرفشون خیلی خنده داره، خیلی مضحکه، یعنی حتی مادر بچه مرده رو به خنده میاره. ببینید اول اینکه امام حسین علیه السلام مسافر بوده و مسافر نمیتونه روزه بگیره، اون روزه میگه که در واقع در وطنش هست، در خونه خودش هست، و یا اینکه نیت ده روز کنه. امام حسین میدونستن روز عاشورا کشته میشه، شهید میشن، دوم محرم وارد کربلا شدن، پس علل قاده نمیتونن نیت ده روز بکنن که روزه بگیرن، پس این حرف کاملا باطل هست. این مطلب اول. مطلب دوم، الان اگه خود روایت رو هم بیاریم ببینید در کتاب منبع روایت، کتاب ابن اعثم کوفی هست، کتاب خود ابن اعثم کوفی رو از علمای شخصیت‌های شیعه نام آوردن، ولی خب این روایت روایت مرسلی هست، یعنی نمی‌شود به محض اینکه یک روایت ببینیم این در کتاب مثلا در کتاب شیعه هست بگیم این روایت صحیح هست و روایت قابل اعتماد هست، باید سندش بررسی، این روایت از سندی مرسل هست، ولی من نمیخوام بحث سندی کنم، ولی خود روایت بیاد ببینید این آقای داوید چه خیانتی مرتکب شده، چه دروغی بافته، چه دستکاری کرده در معنا و تحریف کرده ترجمه این روایت.
بله،
مرحوم در کتاب الفتوح علامه ابی محمد احمد ابن اعثم کوفی، اگر دوستان هم نمیدونن بتونن الان نشون بدن یا نه متن رو، اسکن روایت رو، در این کتاب در جلد پنجم این کتاب میاد در صفحه 90 در صفحه 99 این روایت رو نقل می‌کنه. فلما کان وقت السحر خفق الحسین رأسه خفقتا ثم سکت، میگه امام حسین اصلا در سحر روز عاشورا در وقت سحر یه چرتی زدن، خوابیدند و بیدار شدند، که این خودش یک از نکات منفی این روایته که نشون میده که این روایت رو نمیشه به همین سادگی قبول کرد. آیا واقعا این میشه قبول کرد که امام حسین علیه السلام امام معصوم بیاد در سحر روز عاشورا خواب باشن، اونم و در وقت سحر که وقت عبادت و نیایش و دعاست. بعد میگوید که وقتی که از خواب بیدار شدن پیامبر رو دیده بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که مجموعه ای از سگها که به امام حسین حمله میکنند و در واقع امام حسین علیه السلام رو از همه جهت محاصره میکنند، و فیها کلب ابقع رأیت اشدها علی، و یک سگی از میان این سگها بود که در واقع خیلی از این سگها نسبت امام حسین اصلا بیشتر و قویتر بود، و اظن الذي يتولى قتل رجل ابقعتم، که حالا ادامه روایت در صفحه بعد میگوید که پیامبر به امام حسین فرمودند که وقد استبشرت بك اهل السماوات و اهل السطح الاعلى، اهل السماوات آسمان همگی برای قدوم امام حسین اصلا بشارت میدهند، فلیکن دقت کنید فلیکن افطارک عندي الليل، افطار تو امشب پیش من باشد. خیانتی که این آقای وهابی کرد دو تا مطلب هست. مطلب اول میخواست ثابت کنه که امام حسین روز عاشورا روزه گرفته بود. مطلب دوم که در لفافه اینو میخواد مطرح کنه که امام حسین در روز عاشورا اصلا تشنه نبود، تشنه لب نبود و کسی امام حسین رو تشنه لب شهید نکردند. میخواد بگه که اگر امام حسین روز عاشورا تشنه بود به خاطر اینکه روزه بود، نه به خاطر اینکه دشمنان آب رو بر حضرت بستند. دقت کنید این خیانت که این آقا میخواد مرتکب بشه، اول اینکه امام حسین علیه السلام روز عاشورا روزه نبود، و این افطار و که عندي الليل به این معنای افطار اصطلاحی نیست. در زبان عربی افطار به کسی میگن افطار کرد که یک مدت زمانی رو نه غذای خورده و نه آبی تناول کرده، آب نخورده، غذا نخورده، بعد از یک مدتی بیا چیزی بخوره بهش میگن افطاره. لذا امروز حتی در بیان عرب ها مثلا کسی که همین ناشتا صبحونه اگه بخواد بخوره میگه فطور، به خاطر اینکه شب از شب تا صبح چیزی نخورده میخواد دهن باز کنه بخوره بهش میگن فطور. این تشبیه میکنن به حالت صائم، به کسی که روزه دار هست. امام حسین اصلا پیامبر میخواد بگه حسین من، این دشمنان آب و غذا رو بر تو منع کردن، قطع کردن، انشالله پیش من دهن باز میکنی و غذا میخورید، پیش من دهن باز میکنی و آب میخورید، و این تشنگی تحمیلی بر تو رو در واقع پیش من افطار خواهی کرد. نه اینکه امام حسین آب داشت و روزه گرفت.
بله.
آب نبود که امام حسین بخواد روزه بگیره. اون روزه گرفتن کسی روزه میگیره که آب دارد، غذا دارد، میگه روزه میگیره. امام حسین آبی نداشت این خود روزه بگیره. اینها در واقع این آقایون با تمام خباثت میخوان تشنه بودن آقای امام حسین و دیگر اهل بیت رو منکر بشن. میگن که آقا روزه بود. کجا روزه بود؟ کسی روزه میگیره که آب دارد، غذا. امام حسین آبی نداشت که بخواد روزه بگیره. قضیه تشنگی امام حسین در منابع اهل سنت هم اومده، در منابع معتبر اهل سنت اومده. من دو یا سه منبع ذکر میکنم که امام حسین در روز عاشورا آب نداشتند، مطالبه آب کردن برای خود و زن و بچهشون و اینها آب را از اهل بیت دریغ کردن.
استاد هاشمی
در کتاب
قبل از اینکه منابع رو به ما نشون بدید، البته من به بینندگان عزیز عرض کنم که تا الان شماره ها زیرنویس شده، شما میتونید تماس بگیرید، پیام بدید، برای ما وایس بفرستید و منتظرتون هستیم تا با ما همراه بشید. بینندگان عزیز و ارجمند، این یه نکته. نکته دوم، اگر میبینید تصویر استاد هاشمی مقدار تاریک هست، بخاطر اینکه اون جایی که هستن برق رفته ظاهرا. برق اومد؟
بله همینطور.
بله خدا رو شکر.
بله همین الان برق اومد.
برق اومد. خب کاش من زودتر میگفتم، زودتر میومد. آره. بعد نکته بعد این که آقای هاشمی الان مشکل اینه که چون این آقا میگه که این روایت رو داره از بهار میخونه، این آقا بعد ترجمه میکنه، بعد فهمیده روایت رو، نکته کجاست؟ بعدش هم منابع اهل سنت رو به ما نشون بدید که میگن امام حسین و اصحاب تشنگی میکشیدن در کربلا.
بله ببینید، در کتاب اشفقات ابن حبان که از یکی از کتابهای معتبر رجالی اهل سنت هم هست، میاد در این کتاب، اگر دوستان هم بتونن نشون بدن الان، اشفقات ابن حبان در واقع طبق بله این چاپی که دم دست دارم، چاپ جلد یک فکر کنم، در اصفقات ابن حبان هست، در صفحه جلد دو ببخشید، در جلد دوم اصفقات ابن حبان در صفحه 309، در صفحه 309 جلد دوی اصفقات ابن حبان 300 صفحه 309 میگوید که یکی از منابع اینجا اومده که حتی لفلما بلغ الحسین بن علی الخبر، این که امام حسین سلام در روز، خلاصه این مطلب میگوید که امام حسین در روز عاشورا جنگ سختی داشت، حتی قتل عفشانا، تا اینکه تشنه لب امام حسین شهید شد، کشته شد. این تفسیر ابن حبان در کتاب اشفقات است که امام حسین در روز عاشورا تشنه لب شهید شد. روایت بعدی در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، آقای مزی که از علمای معروف و سرشناس علم رجال اهل سنت هست، مزی میاد در جلد ششم این کتاب، در جلد ششم تهذیب الکمال میاد در صفحه 430 یک نقلی رو دارند، میگوید که از کتاب قال ابو بکر ابن عبد الدنیا که از علمای معروف اهل سنت هم هست، العباس ابن هشام ابن محمد الكلبی عن ابی عن جدی قال کان رجل من بنی ابان ابن دارم یقال له زرعه، یه از طایفه و قبیله بنی ابان شخصی به نام زرعه، شهید قتل الحسین، این در عاشورا حاضر بود، فرمل حسین بسهم فاصاب حنکه، میگه با یک تیر چانه امام حسین سلام الله علیه را زد، فجعل یلتقی الدم، امام حسین علیه السلام این خون رو با دست مبارکش میگرفتن، ثم یقول هاکذا الی السماء فیرقی به، و این خون را به سمت آسمان پرتاب میکردن و خونی هم ازش در روایت ما هم به زمین نمیافتاد. بعد میگوید که وذالک ان الحسین دعا بما الی یشرب، و اون وقتی که امام حسین علیه السلام درخواست آب کردند. حالا ببینید بعضی ها میگن که امام حسین آیا ممکن است بیاد درخواست آب کنه؟ این ذلت نیست؟ نه این ذلت نیست، این مطالبه حقه. کسی که بیاد حقش را مطالبه کند این ذلت نیست، این حقش امام مطالبه کرد و تا و این از یه جهت دو اتمام حجت بر این قوم بود، تا فردای قیامت کسی نیاد بگوید که آقا امام حسین ما نمیدانستیم که تشنه بود،
بله.
چون صحبت نکرد، چون من تشنه هستم. امام حسین از باب اتمام حجت بر اونها این مطلب رو فرمودند. و ذلک ان الحسین دعا بما الیشب فلما رما حال بین و بین الماء و نگذاشتم که امام حسین به آب برسد و آب بخورد. ببین این روایت، همین روایت رو که از کتاب تهذیب الاسماء مزوردیم، اصل روایت در کتاب موسوعه رسال ابن ابی الدنیا که به نام مجابی الدعوه، کتاب مجابی الدعوه، یعنی اونایی که دعاشون مستجاب بود، در این کتاب میاد، در همین کتاب که یک موسوعه چند جلدی هست، در جلد چهارم این موسوعه و تک جلد مجابی الدعوه، میاد در صفحه 51 همین روایت رو هم باز هم نقل میکنه که مصدر و منبعش همین کتاب است. ببینید تشنه بودن امام حسین، همه عالم میدونن در منابع اهل سنت، در منابع شیعه، امروز از هر کسی بپرسی که آیا امام حسین روز عاشورا روزه بود که آب نخورد، یا آب رو برای امام حسین قطع کردن؟ یا آقا آب رو قطع کردن برای امام حسین سلام الله علیه.
بله.
بس تشنگی نبود، بس روزداری و روزه گرفتن نبود امام حسین که روزه گرفته باشند و آب نخوردن. پس این که این آقای واقعی که میگوید امام حسین در روز عاشورا در واقع روزه بود بر اساس این روایت، این روایت تعبیر مجازی و کنایی هست. این که یا حسین افطارت پیش ماست به معنای این که این قوم اینها آب رو بر تو قد کردن و تو رو تشنه لب شهید میکنند، پیش من آب خواهی خورد. بله. این کجاش بحث روزه است؟ کجاش؟ و معید این مطلب بیایید در کتاب های ما، مثلا در کتاب
آقای هاشمی بله. عزیز، حالا شاید این آقا میگه روزه به خاطر اون وجود کلمه افطار هست. حالا افطار عرب چجوری ترجمه میکنه؟ چون ما خودمون تو بین خودمون میگیم افطار پیش ما باش، معنی که مثلا طرف روزه است.
بله، ببین همین روایتی که الان میخوام بخونم خودش هم توضیح میده معنی افطار رو، که معنای مجازی، معنای کنایی عبارت اراده شده، نه معنای حقیقی. کتاب مصباح المتحجد رو اگر دوستان بتونن نشون بدن، مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی هست، یکی از کتابهای بسیار وزین و مهمی که در واقع در باب دعاها و زیارتهای دعاهای روزانه و بعضی اعمال در طول سال هست، چند تا زیارت هم آورده، زیارات امام حسین هم آورده. در مصباح المتحجد شیخ طوسی میاد در صفحه 543، در صفحه 543 روایت رو نقل می کنند، یک از زیارات امام حسین سلام الله علیه، ولی این زیارت یک داستانی دارد. روایت از عبدالله ابن سنان هست، میگوید بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در روز عاشورا، فالفیته کاسر اللون، و امام را رنگ پریده دیدم، ظاهر الحزن، در حالت حزن اندوه هم بودند، و دموعه تنحدر من عینیه کاللؤلؤ المتساقط، و اشکهای حضرت همینطور سرازیر بود. و قلت یا ابن رسول الله مما بکاؤک، چرا گریان هستی؟ حضرت فرمودند که او فی غفلت انت، تو غافل هستی. اما علمت ان الحسین ابن علی اصیب فی مثل هذا، آیا نمیدان که امام حسین در این چین روزی شهید شدند؟ بعد عبدالله ابن سنان میپرسد از امام صادق علیه السلام، دقت کنید، و قلت یا سیدی فما قولک فی صومی، نظر مبارکتون در مورد روز عاشورا چی هست؟ فقال لی صومه من غیر تبییت، روزه بگیر ولی بدون نیت و قصد روزه گرفتن، و افطره من غیر تشنیت، و افطار کن ولی نه به قصد اون روزه‌ای که دشمنان اهل بیت و بنی امیه که برای شادمانی و شماتت روزه میگیرند و افطار میکنند. ولا تجعله یوم صوم کملا، و روزه کامل نگیر که مثلا از اذان صبح باشد تا غروب آفتاب، بلکه دقت کنید، ولیکن افطارک بعد صلاة العصر بساعت على شربة من ماء، افطار تو باشد بعد از نماز عصر، یک ساعت بعد از نماز عصر باشد، دقت کنید، بعد یک ساعت بعد از نماز عصر افطار کن. یک سال آیا اساسا ما روزه داریم که قبل از غروب و بعد از نماز عصر به یک ساعت کسی بیاد افطار کند؟ این چه روزه ای است؟ یقینا این روزه اصطلاحی و شرعی نیست. این روزه به همون به معنای امساک هست، این که کسی چیزی نخورد چیزی نیاشامد، نه بیشتر. روزه شرعی نیست این، این روزه به همین معنا. لذا میفرمایید که افطار کردن است. ببین همین لفظ افطار، یک ساعت بعد از اذان عصر باشه، خب پس این معنی افطار یعنی همین که دهن در واقع از آشامیدن و خوردن که روزه گرفته دهن باز کنه چیز بخورد. لذا حضرت فهمود که با شربتن ما آب بخوری ساعت بعد از نماز است. پس افطار کردن به معنای افطار شرعی نیست، بلکه کسی که امساک کند و چند ساعتی رو چیزی نخورد حتی اگه بدون قصد روزه بیا چیزی بخورد، در زبان عربی میگن افطار. افطار همین معناش، معناش همینه. افطار به معنی روزه گرفتن لزوما نیست. من عرض کردم امروز مثلا در بین عربا همین هم هست، کسی که بیاد صبحونه بخوره میگن افطار یا فطور. این هم از اصطلاح به معنای این که کسی که چند ساعت چیزی نخورده بیا چیزی بخوره، این مثل کسی که روزه گرفته. پس این روزه شرعی نیست. روایت که میگه ولیکن افطار کندی در اون حدیث بحار و در کتاب فتوح اومده، به معنی این که یا حسین بعد از این همه تشنگی که بر تو تحمیل شد و انگار تو روزه‌ای ولی روزه نیستی و یک روزه و یک امساک تحمیلی بود، پیش من آب خواهی خورد. این معناش هست.
بله بسیار
خوب، من در خدمت شما هم هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای هاشمی عزیز. دستتون درد نکنه، یه فاصله بگیریم، شما هم نفسی تازه بکنید، بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. راهی ارتباطی هم زیرنویس هست برای شما مردم عزیز، بینندگان خوب، تا بتونید پیام بفرستید، با ما همراه باشید و زنگ بزنید و سوالتون رو بپرسید. ما تا حالوش 11:40 43-44 دقیقه در خدمتتون هستیم. شب بخیر، اینجا فرکانس تاریکی است. سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین. میخونم هر سر آروم، سلام الله علی سیدنا.
المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم
خب شبتون بخیر دوستان خوب بیننده عزیزان و خانم ها و آقایان گرامی که دارید ما رو میبینید. من به شخصه بی آبروتر از این وهابیا سراغ ندارم، چون که پول مفت میگیرن و میان علیه شیعه دروغ پخش میکنن. دیدید کلیپشون هم پخش کردیم، بلد نیست عربی رو از رو بخونه. بابا به جان خودم، حالا کسی که نمیدونم یه بچه دبیرستانی که یه دو سه سال عربی داره میخونه بیاری، اونو قشنگ یه رو برات عبارت رو میخونه و بعدشون هم بهش این همه ارباباشون خدمت میکنن، آخر هم بهشون میگن گاو شیرده دیگه، گاو نومن شیر. همون هم به نظرم شاید یه جورایی لیاقتشون باشه دیگه، خلاق خرچه لائق. با شما همراه هستیم، من حمید سوری از شبکه جهانی ولایت فرکانس تاریکی، برنامه‌ای برای نورافکن انداختن به روی شخصیت کریه برخی از این وهابی هایی که دروغ پراکنی می کنند. آقای بهادری بیننده عزیز سلام، شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت حاج حمید آقای سوری و سید بزرگوار، استاد دوست داشتنی حضرت آقای هاشمی بزرگوار. تسلیت عرض می کنیم ایام جانسوز رو. من یه سوال ساده میخوام از این وهابیون بپرسم.
بفرمایید.
ما اعتقاد داریم حضرت آقا امام حسین علیه السلام جان عالمیان به فداش، جانشین برحق پیغمبر بوده، خلیفه برحق پیغمبر بوده. همونطوری که شب عاشورا عمر صدر خواست گفت یک امشب رو به ما امان بدید، ما مشغول مناجات و راز و نیاز باشیم با خدای متعال، تو این گفتارش نمیتونست بگه آقای عمر صدر فردا روزه آش مثلا مستحب بس که عاشورا رو ما روزه بگیریم، فردا هم شما مشغول مثلا روزه گرفتن باشید، روزه راز و نیاز با خدا، هم ما. چرا این مطلب رو نگفت؟ چرا تاریخ عنوان نکرده؟ پس بدونید که این شرعاً دروغ بوده. برای اینکه اثبات کنم، ببینید ابن ابی الحدید در شهر نهج البلاغه جلد 5 صفحه 130 می‌نویسد راوی مغیره ابن شعبه میگه من با پدرم، مغیره کی بوده؟ مغیره همدست بوده در قد حضرت زهرا سلام الله علیها. تاریخ نوشته پیش از نزدیک به 1000 زن صیغه‌ای داشته. اگر این شخص مکه رو توی یک خونه می‌ذاشتن که این خونه 8 در بسته باشه، این با هیله‌گری 8 در رو باز می‌کرد. ببین چقدر هیله‌گر بوده این مرد. این دیگه کی بوده که میره پیش معاویه میگه من با پسر مغیره، میگه من پسر با پدرم وارد شدیم، مغیره گفت به معاویه تو الان دیگه پیر شدی، به همه چیز رسیدی، بیا یه کار خوب بکن که آیندگان از تو به خوبی یاد بکنن. معاویه گفت چی کار کنم؟ مغیره گفت بیا یه دیگه بر شیعیان علی سخت نگیر، بر بنی هاشم سخت نگیر، دیگه اینا گناه دارن، خودت با اینا مهربانی با مهربانی رفتار کن، یه صله رحمی باشه که برای تو هم ثواب خیلی باشه، یه پولی به اونا بده. معاویه گفت هیهات چی فکر میکنی؟ چه نامینی که برای من خواهد بود؟ مگه کسی به فکر من معاویه است؟ تا وقتی که مردم رو مرزنه ها روزی 5 بار یک کلمه زشتی در مورد پیغمبر به کار بردن، سجی رو بلا نمیگم، تا اسم این شخص روی مرزنه ها گفته میشه، کی به فکر من معاویه است؟ مغیره گفت پس میخوای چیکار کنی؟ معاویه گفت لا والله الا دفنن دفنا، اگر میخوای نام من معاویه بلند شود، باید نام محمد صلی الله علیه و آله را من میگم بیاور این پایین، این حرف ما، یعنی نام محمد رو میخوام بیارم پایین. پس برای نابود کردن یک مکتب، حضرت استاد یا دین، قاعدتا دو تا ابزار وجود داره. تمام ادیان گذشته به وسیله این دو ابزار از بین رفتن: یک، تخریب شخصیت های شایسته و الگوی آن جامعه; دو، از بین بردن و تغییر قوانین و برنامه های آن مکتب، یعنی چهره و شخصیت بزرگان ها که بزرگترین هستن در جامعه پایین بیاوریم و دست در تغییرات دین بزنیم، با قوانین الهی رو به نفع خودمون بازی کنیم. این چیزی بود که بنی امیه در سر داشت. اینا از طلقا بودن، اینا دشمن واقعی پیغمبر بودن، دشمن واقعی اهل بیت بودن، اینا دشمن واقعی بنی هاشم بودن.
آقای حاج عباس عزیز، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردی.
چون دست شما درد نکنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی خدا نگهدار. بیننده همیشگی ما هستن، ما هم خیلی دوستشون داریم، ولی بیننده بعدیمون روی خط ارتباطی هستن، احمد عزیز از آمریکا. آقا احمد سلام و وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام بر شما و اظهار تسلیت دارم برای شما، برای آقای هاشمی. انشالله در قبول بشه عزاداری ها. سوال من عمومی است که همیشه فرکانس اتوریتی و بعض برنامه های دیگر شبکه در جبهه دفاعی دارن در مقابل وهابیت. من منتظرم شما یک نیم ساعته، یک ساعته، هفته داشته باشین که شرک این وهابیت رو برملا کنین، به جای اینکه دفاع کنین حمله رو شروع کنین. بگید ببینید آقا مثلا اینا چیگونه خدا رو برای سیاه پسر جوان روی خر با کفشای طلا به زمین میارن و اینا، تا مردم بدونن که اینا اصلشون چیست. چون اینا فقط حرفشان این است که ذهن برادران اهل سنت رو مخشوش کنن، کار مصرف دفاع از عقاید ما نشد. اصلا برادران اهل سنت ما عقیدت اینا رو نمایش بدیم.
بله بسیار خوب احمد عزیز، فکر کنم التماتمون هم قطع شد، خیلی کیفیت هم نداشت صدای ایشون. آقای احمد از آمریکا صدای من رو دارید؟
بله من دارم صدای شما رو.
بله شما برنامه رو چقدر دنبال میکنید؟ برنامه های شبکه رو کلن چقدر راضی هستید؟
من اکثرا هر وقت داشته باشم فقط تلویزیون رو ببینم، برنامه شما رو ببینم. یعنی همیشه نمیبینم، اما هر وقت داشته باشم تلویزیون رو روشن میکنم، برنامه شما رو میبینم.
در کدام شهر آمریکا هستید؟
من در ایالت اوهایو هستم.
در اوهایو، بسیار خوب، سپاسگزار. و اصالتاً ایرانی هستید؟
نه خیر، من افغان هستم.
افغان، بسیار خوب، خیلی مخلصیم، ارادتمندم. ما سعی میکنیم این کار رو هم انجام بدیم آقای احمد عزیز، و پیشنهاد خیلی خوبی هم هست، باز هم سعی میکنیم که این اتفاق بیفته، یعنی ما سوالهایی رو مطرح کنیم که توی برنامه این کار هم میکنیم ما، که فکر کنم ارتباطمون هم قطع شد. ولی ایشون میگه که جبهه دفاعی نداشته باشیم، در واقع ما حمله کنیم، ما بازی رو بگردونیم در مقابله با وهابیت. خیلی ممنون، سپاسگزارم. آیه کیا گفتگوم رو ادامه بدم؟ بله، با آیه هاشمی عزیز، حجت الاسلام و المسلمین، سید عبدالصاحب هاشمی، کارشناس، محقق و پژوهشگر و سخنران در حوزه پاسخ به شبهات شیعی. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بحث رو ادامه بدیم درباره شبهات. بچه کلیپ قرار پخش کنیم. آها، راجع به تماس ها نظرتون رو بگید آقای هاشمی، و نکاتی هم که آقای عباس عزیز گفتن. بهادری، آقای بهادری از کرج، بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی مفید و مهمی اشاره کردن آقای بهادری. و اینکه قضیه امام حسین سلام الله علیه قضیه این نیست که بشود به سادگی و به آسانی در واقع به فراموشی سپرده شود. به هیچ وجه اینطور نیست. قضیه امام حسین سلام الله علیه رب دارد به قضیه پیامبران الهی. اگر حضرت آدم بمیرد امام حسین بمیرد، اگر حضرت نوح بمیرد امام حسین میمیرد، اگر حضرت ابراهیم بمیرد امام حسین میمیرد، اگر حضرت موسی و حضرت موسی بمیرند امام حسین میمیرد، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله بمیرند امام حسین میمیرند. ولی چون این پیامبران الهی تا ابد زنده هستند و هیچ وقت نمیمیرند، پس امام حسین سلام الله علیه هیچ وقت نمیمیرند و زنده هستند. و هر چقدر این وهابیت بلکه قوی تر، اینا اصلا عددی نیستند، اون بنی امیه جنایت هایی که کردن، بنی العباس جنایت هایی که کردن، و هر چه خواستن و هر چه تلاش و سعی کردن که قضیه امام حسین رو در واقع از یادها فراموش کنن نتوانستند. و هر چه سعی کردن در واقع چه نسبت به اهداف امام حسین، چه نسبت به قبر امام حسین، زیارت امام حسین، حذای امام حسین، در واقع اینا رو کم رنگ کنند یا مردم دل سرد کنند نتوانستند. امروز همین وهابیت هم نخواهند توانست.
بله استاد ببخشید تلفن داریم. تلفن اولمون آقای موسوی هستن. از کجا؟ از آلمان. آقای موسوی از آلمان سلام، شب بخیر. البته اونجا هم باید بگم آغاز شبتون بخیر.
السلام علیکم. من هستم از آلمان زنگ نزدم، بلکه از سوئد زنگ زدم.
از سوئد؟
بله بله.
بفرمایید بفرمایید، رو خط هستید.
خدمت جناب بزرگوار حجت اسلام المسلمین آقای حاتمی و قرآن عزیزشان سلام و احترام تقدیم دارم.
ارادتمندم جانم، بفرمایید.
عرض دارم که در یکی از شبکه‌های معاندی متن را ذکر کردن که به دیده شیعه ها خلفای سیگانه اکثر احکام اسلام را تحریف کردن. بنابراین اگر چنین بوده در آن زمان امام علی علیه السلام امامشان از جانب خداوند بوده کجا بود؟ و چرا اقدام بالفعل نکرد؟ و اگر در آن زمان بنابر گفته شیعه قدرتی نداشت، پس چرا در زمان خلافت خود اقدام نکرد و دست بالا دست گذاشت؟
بله بسیار خوب. آقای موسوی شما اهل سنت هستید؟
نه، من الحمدلله شیعه افغانستان.
از شیعیان افغانستان. و از کدام شهر سوئد با ما تماس گرفتید؟
من از شهر کملن اوروبرو.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم. با شما با ما همراه باشید، استاد پاسخ شما رو خواهند داد. خدا نگهدار.
یک سوال دیگر هم
جانم.
یک سوال دیگر دارم
جانم، بگید.
انتقادی، سوال انتقادی دارم. این طرف چرا کارکنان شبکه ولایت این اشکالات ابهام آمیز مهاجر کلیپ نمیکنن و بالاخره از طریق شبکه ولایت اشکالات شما داده نمی شود؟ ممنونم. بسم برا آگاه بسازیم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. حالا این نکته آخری که ایشون گفتن من پاسخ خواهم داد. تلفن سجاد از سیرجان رو هم بشنویم. آقا سجاد سلام، شما روی خط برنامه زنده فرکانس تاریکی شبکه جهانی ولایت هستید.
با عرض سلام و خط نواشی خدمت آقای سوری و آقای عزیز و آقای هاشمی.
ارادتمندم جانم.
ببخشید یه موضوعی که بود خواستم بگم، این شبکه وهابیت، این آقایی که شما اسمونی واقعا من ربانی هست. بعدش یه سوالی که داشتم میخواستم بی زمان اگه میشه سن آقا ابوالفضل و علی اکبر رو بهم بگی که در کربلا بودن. بعدش یه چیزی که این آقا اعلام میکنه میگه میگه آقا امام حسین اگر در کربلا میدونستن شهید میشدن، اگر میدونستن که اومدن خیلی بده که با این خودکشی حساب میشه، اگر نمیدونستن بعد علم غیر نیست. ما بهشون میگیم بابا اگر چون میدونستن اومدن بر از عزتشون زیاد هسته، نمیتونه که چون میدونسته بخواد تقدیر خداوند بگه خدا من میدونم در کربلا شهید میشم پس نمیرم، تقدیر خودش رو قسمت خودش رو عوض کنه. مثلا یه سوال خیلی مسئله مطرح میکنم. بعدش یه موضوع دیگه که میگه اینایی که واسه امام حسین نامه نوشتن شیعه بودن، شیعه امام حسین بودن. ما که میگیم شیعه ابو سفیان بودن. با این حالم وقتی یه مثال دادم، وقتی دوست من تو زمانی با من دوسته که به من دیگه نکنم، وقتی خیانت کرد دیگه نارفیق حساب میشه. اونا هم که وقتی دیگه با آقا امام حسین خیانت کردن دیگه شیعه حساب نمیشه، از دایره شیعه خارج میشن. یه سوال دیگه داشتم،
میگه
آقا امام حسین وقتی به سوی کربلا میمودن اول میاسه بیان میخواستن برن کوفه، اول کوفه بوده بعدش کربلا. میخوان این موضوع رو برام روشن کنین که این جریان شیعه واقعا اول کوفه بوده بعدش کربلا، اگر بوده چجوری آقا مودن کربلا؟ دست شما در نکنه. ببخشید از برنامه خودتون
تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار سجاد عزیز. سجاد یه تنه کلی مطلب گفت که بعید میدونم برسیم. آقای ملکیان هم از تهران پشت خطن. بچه دیگه تلفن وصل نکنید نمیرسیم. آقای ملکیان سلام، شب بخیر. شما با فرکانس تاریکی تماس گرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید عزیزم.
ملکیان هستم از تهران.
بله بله.
سلام دارم خدمت همکارانتون که اونجا هستن، با مخصوصا حاج آقا سید بزرگوار. ما ارتباط دعا داریم از ایشون که بر ما دعا کنن که آقابت به خیر بشه
انشالله. سوال دارید آقای ملکیان عزیز؟
فقط میخواستم به عرض کنم که این وهابیت روزه رو میگن امام حسین بزرگتر از این صحبت ها بوده که اصلا به خاطر از همه این دنیا، از همه گذشتی که داشته گذشت کرده که از آب و جانم. بله بله صداتون رو دارم.
خب خیلی ممنون، فرصتم نداریم دوستان. آقای ملکیان از شما بسیار ممنون، سپاسگزارم که تماس گرفتید. انشالله پنجشنبه و هفته‌های بعدم بیاید دو خط ارتباطی، چون ما کلا 4-5 دقیقه فرصت داریم و کلی سوالی که باید بپرسیم. آقای هاشمی، آقای موسوی از سوئد گفتن که اینجوری شنیدن که در زمان خلفای سگانه بسیاری از احکام اسلامی تغییر پیدا کرده توسط اونها. چرا امام علی علیه السلام اون در مقابلش نایستادن یا دوران حکومتشون اونها رو بر نگردوندن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر دادن این احکام و برگرداندن شریعت بر آنچه که در زمان پیامبر صلی الله علیه و برام بود، این نیازمند قدرت هست. اگر حضرت قدرتی نداشتند و هیچ گونه توانایی نداشتند، چطوری میتونستند در واقع مقابله کنند و جلوی این همه تحریفات رو بگیرند؟ قدرتی نداشتند و تنها وظیفه حضرت همان امر و نهی زبانی است. با زبان خودشون بیان نهی کنند از منکر و دعوت کنند به معروف، نه بیشتر. قدرت نداشتند. مثل پیامبر، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله تا 40 سالگی مگر نمیدیدن مردم بت پرست بودن؟ نمیدیدن مردم چه راهی میرفتن؟ ولی چون که قدرت نداشتن نمیتونستن کار بکنن. پس این سوال که چرا حضرت علیه السلام کاری نکردن، به خاطر که قدرتی نداشتن. ولی وقتی که به خلافت رسیدن، تا مقداری که قدرت دستشون بودم، سعی کردن خیلی از مسائلی که منحل تحریم شده بود رو بر اساس آنچه در زمان پیامبر بود برگردونن.
بله.
نسبت به سوال اولش.
بله. سوال بعدی، حالا یه نکته راجع به شبکه ولایت گفتن که چرا کلیپ نمی‌کنید؟ اول اینکه ما تو برنامه‌مون سعی می‌کنیم کلیپ‌ها رو پخش کنیم و بهشون هم پاسخ بدیم. دوم اینکه اونقدر وقت نداریم که بخوایم حالا چرت و پرتای اونا رو بخوایم بشینیم کلیپ بکنیم. حالا بعضی هستن میرن دنبالش، این کارو انجام میدن، ولی ما به کارهای مهم‌تر می‌پردازیم. و خیلی ممنونم از نظری که دادید آقای موسوی عزیز از سوئد، با ما همراه بودید. ولی ما سعی می‌کنیم هم پخش کنیم کلیپ هایی که پاسخش رو بهشون بدیم. بعضی از کلیپ ها هست که دیگه سوتی ها اونقدر فاجعه است که ما شأن شبکه رو عجل از اونها میدونیم. آقای هاشمی عزیز، دوستی از سن حضرت ابوالفضل علیه السلام و جناب علی اکبر، حضرت علی اکبر علیه السلام، سوال کردن در کربلا.
بله، سن حضرت ابوالفضل سلام الله بر نقلی 34، در بعض نقل 37 هم اشاره شد. حضرت علی اکبر هستم که فرزند ارشد امام حسین سلام الله علیه بودند، سنشون هم تقریبا در همین 27 یا 28 سال. در بعض منابع تاریخی نوشتن که 18 ساله بودند، ولی طبق تحقیق نظر تحقیقی سنشون در همون 27 یا 28 سال بودند که ظاهرا هم ذریه و نسلی هم نداشتن. ولی حضرت عباس سلام الله نسل دارن و امروز هم بعضی از سادات از نسل حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه هستن.
بله. و نکته دیگه گفتن که در شبکه وهابی شنیدن که امام حسین علیه السلام رو شیعیان کشتند، کسانی که برایشون نامه نوشتند و به کربلا دعوت کردند.
بله. ببینید، تحقیقی که بسیار مسلم هست این که کوفه اساساً اکثریت شیعه نبود، بلکه کمتر از اقلیت بود. اونایی که شیعه در کوفه بودند انگشت شمار بودند، خیلی کم بودند. کوفه شیعه نبود. حتی به اعتراف ابن تیمیه میگوید که بیشتر کسانی که خیلی از کسانی که در رکاب امیرالمومنین هستند، در جنگ جمل، در جنگ صفین و در جنگ نهروان شمشیر زدند و مبارزه کردند و جنگ کردند، خیلی از اونها هم اعتقاد به امامت و وصایت و عصمت از حضرت علی نداشتن، بلکه سنی مذهب بودن. طبق صریح کلام ابن تیمیه میگوید که کوفه آن وقت اکثریتش سنی مذهب بودند، اعتقاد داشتند به خلافت اولی دومی و در این که آیا حضرت علی علیه السلام افضل است یا عثمان تردید داشتند، ولی شک نداشتند که عثمان هم خلیفه است. اینا در واقع شیعه نبودن. همه سرماندهان لشکر ابن زیاد شیعه، هیچ کدامشان شیعه نبود. یعنی من تحدی میکنم اگر بتونم یک مورد بیارم، مثلا یک از سرماندهان لشکر ابن زیاد یا یکی از کسانی که در روز عاشورا حاضر بود، اینکه به تشیع شناخته شده بود. هیچ کدام به تشیع شناخته شده نبودن، بلکه فرماندهان و بزرگانی که اینا شرکت کردند یا از خوارج بودند یا از حزب بنی امیه بودند یا افرادی که اصلا اینا دنبال مسائل و منافعش بودند. هیچ کدام شیعه نبودند.
بله.
و شیعیان که بودند یا با امام حسین شهید شدند یا در زندان بودند یا حد اکثر در کربلا حاضر نشدند.
بله. حالا خیلی کوتاه من اینم بگم، نمیدونم والله اگه شمر ابن زلجوشن شیعه است که بعید میدونم اینجوری باشه، عمر سعد شیعه است، اینا بودن که امام حسین رو به شهادت، ابن زیاد شیعه است، نمیدونم یزید شیعه است، اگه اینا شیعن که دیگه چی بگیم آخه ما به شما، اینا امام حسین رو به شهادت رسوندن. خیلی خوب. آها یه نکته هم گفتن، کلن هم یک دقیقه فرصت داریم، گفتن شنیدن که امام حسین به کوفه رفتن بعد اومدن به کربلا، چنین چیزی صحت داره؟
نه خیر، صحت نداره. امام حسین اصلا قبل از رسیدن به کربلا تقریبا در فاصله 100 کیلومتری کربلا مطلع شدن، خبر بهشون رسید که حضرت مسلم و حضرت هانی کشته شدن، شهید شدن و اینها با عبیدالله بن زیاد بیعت کردند و اهل کوفه علیه امام حسین علیه السلام دارن خروج میکنند و امام حسین اصلا مسیرشون طرف کوفه نگذاشن، بلکه مسیرشون به سمت کربلا بودن، چون که میدانستن کشته میشوند، لذا کربلا را انتخاب کردند، جایی که قرار است شهید شوند. وقتی که مسلم میدانستند شهید میشوند، پس حق داشتند جا و زمانی که شهید شوند را انتخاب کنند. کربلا انتخاب کردند و زمانش هم روز عاشورا بود. پس حضرت هیچ گونه از بلکه طبق حالا انشاءالله در وقتش توضیح خواهیم داد، اینکه امام حسین حتی از وقتی که از مکه خارج شدند، هدفشون کوفه نبود، چون که میدانستن که کوفه نمیشد به حرفشون اعتماد کرد و هدفشون در واقع رسیدن به کربلا بود.
بله. بسیار خب، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. دستتون در نکنه آقای هاشمی عزیز. انشاءالله ما هفته بعد شما رو در استودیو میتونیم ببینیم دیگه.
بله، انشاءالله زیارتتون
میکنیم. انشاءالله خواهش
میکنم.
سپاسگزار.
بعد اون بنده خدایی که سوالی کردن، نمیدونم حالا وقتش هست یه 30 ثانیه اگر بفرم. که سوال کردن که امام حسین میدانستن شهید میشوند یا نمیدانستن.
بله،
یا میدانستن.
بله.
که خودشون به کشتن دادن.
بله بله، بفرمایید. بله بله، یه دقیقه وقت داریم.
ببینید جواب، بله جوابش بسیار ساده است. ببینید در قرآن که میخونیم که حضرت ابراهیم به فرزندش حضرت اسماعیل فرمودن که من در خواب دیدم تو را قربانی میکنم، نظر چی هست؟ حضرت اسماعیل فرمودن که افعال ما تو عمر، هر چه به تو دستور شده انجام بده. این که حضرت اسماعیل قبول کردند کشته شوند، آیا این خودکشی هست یا نیست؟ اگر خودکشی هست، پس چرا حضرت اسماعیل قبول کردند؟ اگر خودکشی نیست، بلکه عمل کردن به دستور خداونده، امام حسین همینطور، امام حسین می دانستند که شهید شوند، پیغمبر هم خبر دادند و این اراده خداوند به این معنا که خداوند خبر داده به اینکه شهید میشوند و راهی جز شهادت هم نداشتند. مثل حضرت حمزه، خیلی از اونایی که جنگ میروند میدونن راهی جز شهادت نداره. پس این خودکشی نیست. خودکشی جایی که انسان بدون هدف، بدون هیچ گونه انگیزه بیاد به خاطر اینکه مسائل دنیوی یا اینکه از خداوند هم ناامید شده میاد خودشو میکشه، اون خودکشی. اما این خودکشی نیست.
بله، سپاسگزارم. و یک جمله کوتاهی هم که از شما یاد گرفتیم، در تمامی منابع دست اول و معتبر اهل سنت حدیث متواتره که فرمودند که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، وقتی که سرور جوانان اهل بهشتند، آیا این سرور جوانان اهل بهشت مسیری که انتخاب میکنه مسیر قطعا باید مسیر درستی باشه که سرور جوانان اهل بهشت باشه؟ نمیشه که خودشو به خودکشی بده ایشون بعد سرور جوانان اهل بهشت هم باشن. خیلی خوب
آقای سوری، ببینید همین آیون که میان میگن که امام حسین خودکشی کرد، نظر نسبت به عثمان نظرشون چی هست؟ عثمان نه از خودش دفاع کرد و نه گذاشت کسی ازش دفاع کنه وقتی که یورش کردن به خونش و همینطور خودش تسلیم کرد و کشته شد. امروز ازش میگن شهید. با اینکه نه دفاعی کرد نه شمشیر زد و هیچ کاری نکرد، بعد میگن چید، بعد قضیه محسن که بس دفاع کرد هم خودش هم مذهبش، بعد میگن یه خودکشی کرده. بله. در واقع این چیز واقعا خیلی بسیار عجیب غریبه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از شما استاد هاشمی عزیز، دستتون درد نکنه، استفاده کردیم، انشالله تشریف بیارید و در استودیو در خدمتون باشیم. استفاده کردیم، شب بخیر و خدا نگهدار.
شما بخیر،
سلام، خداحافظ. بله خیلی خوب، اینم برنامه امشب فرکانس تاریکی. فقط بچه‌ها زمان پخش برنامه پنجشنبه رو به من بگن، زیرنویس میکنیم. بله پنجشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران برنامه فرکانس تاریکی پخش خواهد شد ان شاء الله. پنجشنبه ساعت 10 شب، سه شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 10 شب تا ساعت تقریبا 11 و نیم میتونید برنامه فرکانس تاریکی رو به صورت زنده ببینید. بعدش هم که تکرار خواهد شد که زیرنویس میشه برای شما مردم عزیز. سایت شبکه جهانی ولایت هم برید سر بزنید، برنامه رو میتونید دانلود بکنید، ببینید و همراه باشید. سپاسگزارم، در پناه حضرت حق باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.